بریم صحبت های آقای حسینی نیا مشاور برنامه رو در مورد موضوع امشب با هم دیگه بشنویم.
سلام و درود بر خانم صداقتی و شنوندگان عزیز برنامه اینجا شب نیست. بنده سید مجتبی حسینی نیا هستم، مشاور خانواده و توسعه فردی نوجوان. صبر یک توانمندیه و کسی که صبوره یک مهارت ویژه داره که میتونه باعث موفقیتش در زندگی بشه. برای این مثال کسی که میتونه یک سال با صبوری برای رسیدن به یک هدف تلاش کنه، احتمال موفقیتش بیشتر از فردیه که در تلاش اول ناامید و تسلیم میشه. یعنی صبر با خودش امید میاره. در ضرب المثل های خودمون هم داریم که گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی، از ترشی به شیرینی میرسیم. یکی از معروف ترین آزمایش ها در مورد صبر پژوهشیه که روانشناسان دانشگاه استنفورد انجام دادن. صدها کودک در فاصله سنی 4 تا 6 سال رو انتخاب کردن و اونا رو در یک اتاق مجهز به دوربین قرار دادن. به اونا گفته شد که میتونید یک شیرینی بخورید و اونو همین الان هم میگیرید، اما اگر بتونید صبر کنید به مدت 15 دقیقه که زمان بسیار زیادی برای بچه‌های به این سن میتونه باشه، دو تا شیرینی میگیرید. در نهایت بچه‌هایی که تونستن صبر کنن در 40 سال بعد که مورد پژوهش بودن، در جنبه‌های مختلف زندگیشون عملکرد بهتری داشتن. تحصیل موفق‌تر، انتخاب شغل بهتر، موفق‌تر در شغلشون، روابط دوستی و عاطفی، حوزه سلامتشون و به فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام عاقبت صبر خیر است. یعنی جایی که من میتونم صبوری کنم به نتایج خوبی میرسم. حالا نکته ای که وجود داره در زندگی پرسرعت امروزمون، ما همه چی رو سریع میخوایم. خیلی سریع با گوشیمون عکس میگیریم میبینیمش، خیلی سریع غذا رو گرم میکنیم، به سرعتی خرید برخط انجام میدیم و این سریع خواستن ما رو از صبر دور میکنه. میدونید مثل این میمونه که ما بخوایم خورشت قرمه سبزی رو در 10 دقیقه آماده کنیم. نمیشه. صبر مثل یک شعله آروم لازمه که با تلاش‌های ما همراه بشه تا به اهدافمون در زندگی برسیم. در ادامه به 6 راهکار برای تقویت صبر در خودمون اشاره میکنم که امیدوارم که به شما کمک کنه. 1. در طی روز هر چند دفعه که یادتون هست به دم و بازدمتون توجه کنید. آگاهانه نفس بکشید. همین الان به دم و بازدمتون توجه کنید و متوجه بالا و پایین شدن قفسه سینه بشید. 2. در هفته آهنگ مورد علاقتون رو با توجه گوش بدید. یعنی متوجه کلمات بشید، متوجه محتوای شعر بشید، متوجه انواع سازهایی که در آهنگ میشنوید بشید و برای خودتون تکرار کنید که الان اینجا داره این کلمه رو میگه، از این ساز داره استفاده میشه، به این ترتیب آگاه بشید. 3. وقتی میوه میخورید متوجه بوی میوه بشید، متوجه رنگش بشید، متوجه صدای گاز زدن میوه بشید. همه اینها به شما کمک میکنه که در لحظه حال قرار بگیرید، یعنی سرعت زندگی رو آوردید پایین. 4. به مدت 10 دقیقه به نور شمع نگاه کنید. در تمام به نوعی روش هایی که برای آرامسازی وجود داره، نور شمع به عنوان یک منبع آرامش معرفی میشه. 5. قبل از ارسال پیام روی گوشی برای دوستتون، همسرتون، همکارتون، خلاصه یکی از اعضای زندگیتون، اون پیام رو دوباره بخونید و مطمئن بشید که پیام درستی دارید ارسال میکنید. نه اینکه من سریع متن رو بنویسم و بفرستم. متن رو نوشتم، دوباره بخونم و بعد ارسال کنم. 6. شعر بخونید و به معنی شعر فکر کنید. پیشنهاد میکنم اشعار شاعر مرحوم آقای مجتبی کاشانی رو بخونید که بسیار میتونه قابل تأمل باشه. شعر مدرسه، شعر ذهن ما باغچه هست، از اشعار بسیار قشنگ ایشون هست. بسیار ممنونم از توجهتون. اینجا شب نیست.
هوای مردن خوب است، خاموشی بهای عشق است. میدانم که برده ای از یادم، بیتابم که داده ای بر زایش غرست. پنهان نکردم شوقم، شورم، عشقم را، من از تو پیدا نبودی، سرگشته بودم، در من شکسته رفتن تو، با من نبودی، آشفته بودم، پیدا نبودی، سرگشته بودم.
شکیبایی در راه یک هدف بزرگ و ارزشمند خودش بخشی از عمله. اینکه کسی در حین طی طریق طوفان و سختی قدم زدن بر راه‌های سنگلاخ رو تحمل کنه، خودش رکن اصلی حرکت در اون مسیره. صبوری بدون شک مهمترین عامل در ترقی و پیشرفت مادی و معنویه. البته بگذاریم از راه‌های میانبری که عموماً با عمل کردن به ثواب فاصله زیادی دارن. دوستان، امشب هم معرفی یک بانوی موفق رو داریم. بله، توسط خانم مارال کوشکی در بخش با خانمان.
سلام، شبتون بخیر باشه. امشب هم در خدمتتون هستم با یک معرفی بانوی موفق دیگه. خانومی رو که امشب میخوام معرفی بکنم از نظر خیلی ها قدرتمندترین خانوم ایرانی هستش که در حال حاضر در قید حیات هستن، زندگی میکنن، فعالیت خودشون رو ادامه دادن. سرکار خانم سید فاطمه مقیمی. دلیل قدرتمند بودن ایشون مسند سیاسی و یا اقتصادیشون نیست. ایشون روح قوی دارن، شخصیت خیلی قوی دارن. دعوتتون میکنم که تا آخر این معرفی رو گوش بدین تا با خانم مقیمی بیشتر آشنا بشید. تو جمله اول بهتره بهتون بگم که خانم مقیمی اولین بانوی ایرانی هستند که تونستن توی یک شرکت بین المللی حمل و نقل کار بکنن، نه تنها کار بکنن، شاید درستش این باشه بگم به اسم خودشون ثبت بکنن. ایشون یک کارآفرین ایرانی هستن که تونستن، یعنی اولین زنی هستن که تونستن مجوز شرکت حمل و نقل رو برای خودشون بگیرن. بعد از انقلاب ایشون اولین زنی بودن که گواهی نامه پایه یک گرفتن. سید فاطمه مقیمی یکی از قدرتمندترین بانوان ایرانی در عصر معاصر. خانم مقیمی بعد از اتمام تحصیلشون در خارج از کشور به ایران برمیگردن و میخوان برن سر کار. شغل مورد نظر خودشون رو پیدا نمیکنن و تصمیم میگیرن توی یک شرکتی به عنوان مترجم مشغول به کار بشن. سال 1355-56، سالهای پیش از انقلاب، که کار کردن خانوما هنوز توی جوامع به خصوص اون سالها خیلی عرف هم نبوده، به عنوان مترجم مشغول به کار میشن. شرکت یک شرکت حمل و نقل کامیونی هستش و ایشون شروع میکنن به کار کردن به عنوان مترجم اونجا. یه مدت اونجا فعالیت میکنن تا اینکه متوجه میشن که اصلا تو کار کردن تو این حوزه علاقمندی دارن، دوست دارن که تو این حوزه فعالیت بکنن. وقتی موضوع رو با خانواده در میون میذارن، پدر و مادر فرهنگی ایشون تعجب میکنن. داریم در مورد شغل صحبت میکنیم که اصولا خیلی خانوادگی اداره میشه و یک شغل کاملا مردون است. ایشون میرن گواهی نامه پای یک خودشون رو میگیرن. آروم آروم با زحمتهای خیلی زیاد سال 1358 بعد از اینکه گواهی نامه رو میگیرن، اقدام میکنن به زدن یک شرکت، تأسیس یک شرکت با یک دفتر کوچیک شروع میکنن و آروم آروم با جذب راننده های کامیون مختلف فعالیت خودشون رو آغاز میکنن. به قول خودشون که میگن 13 سال طول کشید تا من بتونم جایی که الان هستم رو پیدا بکنم، تازه نه جایی که الان هستم، قدم بذارم تو مسیری که میخواستم باشم، خودم رو بتونم مطرح بکنم و بتونم بقبولونم به اطرافیان، به جامعه ای که راننده های کامیون اونجا فعالیت میکنن، که من به عنوان یک خانوم میتونم مدیریت یک شرکت حمل و نقل کامیونی داشته باشم، من به عنوان یک خانوم میتونم راننده کامیون باشم و تو این حوزه کارآفرینی بکنم، شغل درست بکنم و مسیر رو برای خانوم‌های دیگه‌ای هم که به این کار علاقه دارن باز بکنم. خانم مقیمی علاوه بر اینکه مدیر شرکت خودشون بودن و یک شرکت حمل و نقل بزرگ داشتن و دارن، 13 سال هم ریاست بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف انجمن‌های شرکت‌هایی که کارشون حمل و نقل بین‌المللی هم بوده رو بر عهده داشتن. ما داریم در مورد شرایطی صحبت میکنیم که بانوان کشورمون نمیتونن رو مسند قضاوت بشینن و قاضی باشن، اما ایشون تو یکی از پرتنش ترین محیط ها مشغول به قضاوت بودن. خودشون تو خاطراتشون تعریف میکنن که یک بار بستهی به دستشون میرسه، با ترس و لرز بازش میکنن. داخل بسته یک شمشیر بوده، یک صنایع دستی بوده، با دست ساخته شده بوده، شبیه شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام. داخل بسته یک نامه بوده، نامه رو باز میکنن، یک نویسنده‌ای که نامانشونی از خودش به جای نذاشته نوشته که هیچ کس به جز تو نمیتونست با عدالت به پرونده من رسیدگی بکنه، به همین دلیل این شمشیر رو که نشانه عزل علیه رو برای تو ساختم و به تقدیم میکنم. خودشون میگن که این نقطه عطف تمام دوران کاری حرفه‌ایشون بوده و به قول خودشون میگن تو تمام این 13 سال تلاش کردم که حق به حقدار برسه و عدالت توی کارم برقرار باشه و خب با گرفتن این هدیه متوجه شدم که موفق شدم. ممنونم که تا پایان معرفی همراه هم بودین. شبتون خوش باشه. امیدوارم که این معرفی ها براتون، برای هممون منبع الهام باشه تا بتونیم مسیر درست خودمون رو که به خاطر اون اصلا پا به این دنیا گذاشتیم رو پیدا بکنیم.
کجاها توی زندگیتون صبوری کردید و نتیجش چی بوده؟ شیرین سعادت گفته من خودم تجربه صبر در زندگی رو کاملا لمس کردم. همسرم شغل نداشت و خدا رو شکر شغلش درست شد. خونه نداشتیم، با صبر و استقامت خونه دار شدیم. واقعا ان الله مع الصابرین. مصطفی گفته صبور بودن در مقابل مشکلات و سختی ها ویژگی پسندیده‌ایه که به ما کمک میکنه بهترین تصمیم ها رو بگیریم و عکس‌العمل یا قضاوت اشتباهی رو انجام ندیم. آدم بد رو هر طور که هست تحمل میکنم. کاسه صبرم از آدم هایی لبریزه که با ادعای خوب بودن بدی میکنن. دوستی هم گفته من هر چی سنم بالاتر میره صبرم بیشتر میشه، اونم به خاطر تجربه یه که به دست میارم. علی هم گفته صبر و صبوری کردن در بعضی مواقع باعث آرامش اعصابه، ولی ما جوانا کم طاقتیم که البته به مرور زمان و بالا رفتن سن بیشتر یاد میگیریم صبوری کردن. و رضا دوست دیگرمون، متاسفانه چندان آدم صبوری نیستم ولی تمرین میکنم این خصلت رو تقویت کنم و به بقیه هم توصیه میکنم تو شرایط سخت صبوری پیشه کنن چون نتایج مطلوبی داره. و پروین گفته من اوایل زندگیم اصلا آدم صبوری نبودم، سر هر چیز کوچیکی بی‌طاقتی می‌کردم، ولی بعداً به مرور به این نتیجه رسیدم که باید صبور باشم و از این صبرم نتیجه ها دیدم که الان با آرامش زندگی می‌کنم و این رو مدیون خدای مهربون هستم. و اما مهمان دوم و گفتگوی زهرا محسن‌زاده با این عزیز بزرگوار.
امروز حالم بده نداری، از الان تو فقط برای خودت نیستی. بیمارایی هستن که انتظار مراقبت کامل تو رو میکشن. بله، یه شغلایی هستن که مشکلات دیگران و مشکلات خودشون میدونن. کاری ندارن چه سنین چه قومین. فقط میگن من اومدم و باید کمک کنم. هر اتفاقی هم بیفته پاش هستم، صبر میکنم. امشب با کسی صحبت کردم که معنای زندگیش توی این جمله خلاصه شده. من اومدم به مردم کمک کنم، پس باید در برابر همه مشکلات صبر کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین.
سلام، شبتون بخیر. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. امکان داره خودتون رو معرفی بفرمایین؟
بله، خواهش میکنم. لیلا کامرانی هستم، کارشناس ارشد پرستاری سالمندی، عضو انجمن آلزایمر تهران.
درسته. الان با توجه به رشتهتون شما در بهزیستی کار میکنین، در بیمارستان کار میکنین، در چه حوزه‌ای الان مشغول فعالیت هستین؟
من پرستار بالینی هستم که توی بیمارستان مشغول به کار هستم و به صورت در واقع پاره وقت با انجمن آلزایمر رو همکاری میکنم.
در حوزه سالمندان کار میکنید؟ یعنی فقط پرستار سالمندان هستین؟
البته من توی بیمارستان گفتم که به صورت پرستار بالینی استخدام هستم و کارمند رسمی هستم، ولی خب انجمن آلزایمر که حالا در واقع تخصصش بیشتر تو زمینه سالمندی هستش، اونجا بیشتر مسائل مربوط به سالمندی توی حیطه کاری مطرح میشه.
درسته. چی شد که اصلا علاقه پیدا کردین برین به این سمت، رشته‌ای که به شدت به صبوری احتیاج داره؟ هر کدوم یه اخلاق خاصی دارن. در واقع میشه گفت سالمندان کودک بزرگسال هستن که هر کدومی بهانه هایی میگیرن، هر کدوم یک اخلاق مخصوص به خودشون دارن، غور مخصوص به خودشون دارن. چی شد که شما ترغیب شدین به این سمت؟
البته اولش که با این دید بود که چون حالا اساتیدی که باشون در ارتباط بودم به خاطر جمعیت سالمندی که در آینده در ایران اتفاق میفته، خب به من فیدبک دادن که این میتونه بازار کار خوبی داشته باشه زمینه سالمندی. من با این دید رفتم، ولی وقتی که حالا وارد این رشته شدم دیدم که چقدر زمینه سالمندی با روحیات من در واقع سازگار هستش. در واقع اون تجربه هایی که دارن در گذر سالها عمرشون چقدر در واقع دیدشون رو به زندگی تغییر میده و اینکه در واقع معنای دیگه یا براشون به وجود میاره. بعد اونجا فهمیدم که این زمینه میتونه خیلی برای من جذاب باشه و سعی کردم که تو این زمینه فعالیت کنم.
شما گفتین اونایی که آلزایمر دارن باشون در ارتباطین، اونا هم میتونن از گذشته بگن؟ اونا اصلا چه چیزهایی یادشونه، چه چیزهایی رو فراموش میکنن؟
بله، خب آلزایمر در واقع مراحل مختلفی داره. تو مراحل اولیه تقریبا فرد اون زندگی مستقل خودشو داره، ولی حالا با پیشرفت بیماری در واقع اون وابستگیاش بیشتر میشه و ناتوانیهاش بیشتر میشه.
بعد شما توی کدوم قسمت سنی باشون در ارتباط هست؟
زمینه سالمندی رو میگین؟
الان که گفتین که مثلا زمان داره که اوایلش باشه آخراش باشه، الان تو چه برهه زمانی شما باشون ارتباط دارین؟ یعنی
در واقع پدیده آلزایمر که خب الان داره به سنهای پایین‌تر هم گسترش پیدا میکنه، فقط اینطور نیست که سالمند بالای 65 سال اونو درگیر کنه و اینا، ولی خب افرادی که میان به انجمن آلزایمر مراجعه میکنن افرادی هستن که مستقل هستن، میتونن خودشون راه برن، هنوز اونقدر ناتوان نشدن، میتونن هنوز تو اجتماع حضور پیدا کنن، رفت آمد داشته باشن، هنوز توانایی‌هاشون وجود داره. ناتوانی مطلق نیستش که تو خونه باشن و نتونن حالا از جامعه در واقع دسترسیشون کم شده باشه به جامعه.
بعد شما با اون افرادی که آلزایمری دارن که در واقع حتی زمان مثلا خیلی کارهای شخصی خودشون هم فراموش کنن در ارتباط هستین؟
بله، خب توی حیطه کاری خودم که در واقع بیمارستان هستش. بله،
ما قبل از شما داشتیم با یک همسر جانباز صحبت میکردیم که میگفت عشق به همسرم و به بچه هام هست که باعث شده تمام این مشکلات رو باشون کنار بیام و صبر کنم و هیچ وقت طاقتم تاق نشه. اما میخواستم بپرسم رشته پرستاری و مخصوصا در حیطه سالمندان چی باعث میشه که شما در برابر همه اتفاقاتی که براتون پیش میان، ناراحتی هایی که به هر حال دست خودشون نیست، ممکنه من حتی دیدم میزنن خیلی اوقات پرستارا رو، دست خودشون نیست، چی باعث میشه
بله.
شما صبر کنید روبروی این مشکلات؟
خب در وهله اول که در واقع شغل من که پرستاری هستش، من به دید اولش صد مسئولیت اجتماعی که دارم نسبت به جامعه نگاه میکنم، در وهله دومش چون شما دیگه وقتی که علائمو میشناسین توی بیماری ها در واقع درک میکنین طرف با. من خیلی وقتا شده که حالا یه سالمندی که دچار آلزایمر شده با اون پرخوشگری هایی که داره در واقع یا اون حالا فراموشی هایی که داره، چون درکش میکنم که این جزء بیماریش هستش، در واقع میتونم این رو راحت تر قبول کنم و با این مسئله راحت تر کنار بیام.
شده خانواده هاشونم برخوردی باهاتون داشته باشن که ناراحتتون کرده باشه
در رابطه با مراقبت از بیمارشون؟
بله. یا حالا هر چیزی، کلن ما بعضی اوقات خیلی ناخواسته از بقیه یک توقعاتی داریم و میگیم که خب وظیفه‌شه. مثل اینکه متاسفانه ما خیلی میشنیدیم که توی زمان کرونا و کرونایی که خیلی بدتر از الان بود، خیلی ها میگفتن که این پرستارا وظیفه‌شونه، در صورتی که یکی از دوستان من تعبیر خیلی زیبایی داشت، میگفت که مثل اینه که شما دست و پای یکی رو ببندی و این شنا بلد باشه و بندازینش تو دریا، بگین شنا کن دیگه، وظیفته. در صورتی که این وظیفه نبود، واقعا به نظرم این ایثارشون بود که داشت در حق بیماران خرج میشد، این صبوریشون بود در برابر مشکلاتی که به وجود میومد برای خودشون، برای خانواده هاشون. خیلی از مادر و پدرها مدت‌های زیادی بچه‌هاشون رو نمیدیدن و یا حالا به شکل‌های دیگه صبر میکردن در برابر مشکلات تا شاید این کرونا کم و کمتر بشه و بازگردن به شرایط عادی زندگیشون. میخواستم بپرسم این اتفاق از کجا میاد که ما هم یک سری توقعات بیجا داریم از پرستاران، ولی باز هم پرستاران صبر میکنن، خیلی اوقات تقریبا 90% اوقات با روی گشاده از ما میپذیرن کارهای ما رو.
حق با شماست. خب ما هم مثل بقیه آدم ها بالاخره وقتی ناملایماتی که تو زمینه کاریمون از مواجه میشیم، خب ما هم بالاخره انسان هستیم و احساساتمون درگیر میشه. حالا سعی میکنیم با بالاخره آدم تو گذر زمان که تجربه کسب میکنه، شاید اوایلی که آدم شروع به کار میکنه اینا خیلی براش، این موضوعات در واقع براش فشار روحی بیشتری داره، ولی به مرور یاد میگیره که چجوری بتونه این تنش‌های خودش رو کمتر کنه، تو این موقعیت‌ها در واقع یه برخورد مناسب‌تری داشته باشه، یا به برنامه‌هایی که برای خودش میذاره سعی کنه که این انرژی‌های منفی رو تو خودش تخلیه کنه، با سفرهایی که میره، با مطالعاتی که میکنه سعی کنه که در واقع این تنش‌ها رو برای خودش کمتر کنه. و حالا بعضی وقتا که بعضی همراه‌ها حالا این اتفاقات میفته، وقتی که میبینن خب حالا شما یه رفتار مناسبی رو داری، باشون وارد تنش نمیشی و اینا، بعضی مدتی که حالا اون در واقع اون هیجانشون فروکش میکنه، خودشون میان معذرت خواهی میکنن. توی بعضی موارد دیگه که حالا در واقع نه، به قول شما همش میخوان این بحث رو ادامه بدن و این پرخاشگری رو بیشتر نشون بدن، خب شما سعی میکنی با رفتارهایی که قبلا دیدی که اثر بخش بوده سعی میکنی که این قضیه رو حل مسئله کنید دیگه. بالاخره هر شغلی سختی خاص خودشو داره و شغل ما یکی از شغلهای سختی هستش که تو همه جای دنیا پرستاری یکی از مشاغل سخته.
آیا شده خانوادتون از حجم کاریتون، از این صبوری زیادتون خسته بشن، ناراحت بشن و بگن ول کن رشتتو، ول کن کارتو؟
خانوادم که نه، همراه هم بودن، ولی خب خودم آره خیلی وقت شده از این که حالا این همه در واقع سختی که این شغل داره برام خسته شدم، ولی میگم حالا با اون هدفی که داشتم تو زندگی، با اون معنایی که برای هدف زندگی مشخص کرده بودم، سعی کردم که در واقع این سختی ها رو قبول کنم و این شغل من زمینش صبوریه دیگه. هر شغلی بالاخره یه نکته ای داره، نکته شغل من هم صبوریه دیگه. بالاخره انسان ها تو شرایط بعدشون، توی دوران های بعدی از زندگیشون که در واقع درمانده میشن به ما مراجعه میکنن دیگه، پس ما در واقع یه حمایتگر از اونها هستیم و این غیر از اینکه صبوری کنید در مقابل این اتفاقی که براشون افتاده و اینکه همراهشون باشی، باعث میشه که اونها در واقع به آرامش دعوت بشن و تنششون کمتر بشه.
درسته. معنای زندگیتون که گفتیم چیه؟
معنای زندگی من این هستش که احساس رضایت داشته باشم و اینکه بتونم به در واقع افرادی که تو جامعه هم هستن بتونم خدمت کنم و اینکه باعث بشه که انسان‌ها راحت‌تر بتونن زندگی کنن و زندگی در واقع آروم‌تر و بهتری رو داشته باشن.
بسیار عالی. امیدوارم که همیشه این صبوریتون اسوه زندگی همه ماها بشه و روز به روز موفق‌تر باشین.
ممنون عزیزم. تشکر.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادی.
خواهش می‌کنم. تشکر. شبتون بخیر. موفق باشی.
سلامت باشین. شبتون خوش. خدا نگهدار.
این قشر زحمتکش با صبوری و ایثار و مشکلای فراوانی که دارن بر بالین بیماران خودشون حاضر میشن و در مراقبت از اونا از هیچ تلاش دریغ نمی کنن. ممنونم که هستین و صبوری کردن رو بهمون یاد میدین.
شهادت امام جعفر صادق رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. اینجا شب نیست، بامداد جمعه.